مثلا رنگای روشن و چیز با هم بندازه، خودش اصلا اون بافنده حالات افسردگی میگیره، یه چیز زاق در میاد. ولی ترکیب رنگ توی موج بافی، توی گلیم، توی فرش یکی از اصولیه که این بافتای داری داره اصلا کلن.
خانم موسوی، طراحی هم به عهده خود هنرمنده یا مثل فرش بافی طرحی به هنرمند داده میشه تا اون رو در واقع ببافه؟
نه موج بافی خیلی ساده تره، همون طرح میتونه اصلا خودش طرح بزنه،
دست هنرمند بازه برای خلاقیت و نوآوری در طراحی.
آره، مثل فرش نیست تا به قانونی باشه که حتما این موقع این طرح باشه، کج نشه، فلان نشه، چطور نشه. نه، هر طرحی تو که یعنی خلاقیت و بافنده باید در نظر داشته باشیم. بافنده خودش خلاق باشه، بتونه یه طرح زیبا بزن. بعد الان تو موج بافی که مثلا زیاد الان به اون صورت بازار چیز نداره، ما الان اونا برای تزیینات مثلا چادر شب استفاده میکنن، از پشمای نرم مثل کرک یا مثل میرینوس استفاده میکنن، شال میبافیم باش، شالایی که نقش داره خیلی زیبا، خیلی قشنگ میشه. و همین موجو مثلا برای کیفای کوله استفاده میکنن. ولی قدیما مثلا همین موجو سجاده هم باید نو عروسا این سجاده رو داشتن تو جهازشون. بعد مثلا یه روحانی میومد مثلا قدیما روزه میخون، این سجاده رو به رنگ کرمش برای نماز و به رنگ مشکیشو روی صندلی روحانی مینداختن که این روزه بخونه.
و در حال حاضر کاربردهای دیگری هم پیدا کرده.
کاربرد الان میگم به عنوان کوله پشتی، شال، چادر شب،
حتی در کفش هم میتونه برای روی کفش هم میتونه کاربرد داشته باشه.
بله کفش صندلی خیلی خوشگلی هم میشه با این نظر. در اقتصاد خانه آدم خیلی نقش آفرینی میکنه. با این اقتصاد ما حداقل خانم ما برای خودش هم یه درآمدزایی میشه، هم یه اشتغالی، هم یه سرگرمیه.
خب چقدر میتونه درآمدزا باشه این هنر برای کسانی که به عنوان یک شغل خانگی بهش فکر میکنن؟
خانم ما خیلی اینو بهشون علاقه نشون میدادن، چون مثلا گلیم یا فرش رو صندلی یا چیزی میشین پا حرکت نداره. اینا خیلی دوست داشتن که چون یه ورزش برای پاها هم بود، خیلی مثلا خوششون میومد. ولی مثلا به خاطر هزینه این دستگاهشون زیاد مثلا چیز نمیدن، می اومدن آموزش میدیدن. بعد از مدتی من دیگه مثلا یه سری دستگاهی جدید اومده بود که مثلا در حد مال ما، میگم مال ما سنتی بود و خیلی دم دستگاهش هزینه بر بود، 300-400 تومن نابود میتونستن تهیه کنن.
خب و چقدر میتونست براشون درآمدزا باشه و هست؟
تقریبا اگه این همین سجاده رو چیز میکردن، هر تخته از این سجاده رو که درست میکردن 150 تومن اینا ارزش داشت، خصوصا با پشمی که رنگ پس نده، شرکتی نباشه.
150,000 تومان هنرمند، دستمزد هنرمنده.
خودشون اگه میخواستن ببافن، چون پشم همه چی از خودشون، بافتش هم از خودشون بود، اینو اگه میخواستن بفروشن تقریبا 150 تومان براشون درآمدزایی داشت دیگه. اگه اینا رو به صورت کوله، کیف یا چیزای دیگه بود، بازم همون مثلا یه کوله رو میتونستن 40 تومان، 50 تومان، 60 تومان میفروختن. مثلا من تو نمایشگاه میرفتم، مثلا نمایشگاه تهران رفتم، برای اینا فروش داشتم، خوب بود.
خانم موسوی، این حدود 200 نفری که در زیر مجموعه شما مشغول به فعالیت هستن، میانگین چقدر درآمد دارن از همین موج بافی؟
والا اینا چون دم دستگاهشو گیر نمیاردن، بیشتر الان من زنگ میزنم مثلا ببینم دارن همونو انجام میدن، میگه نه ما چون یکی مستاجر یکی آپارتمان نشین نتونستیم دستگاهشو تهیه کنیم، گلیم بافیو، چون من هم گلیم بافی هم همراه اونا آموزش میدادم.
خب این حیف نیست که روز به روز داره از تعداد افرادی که به این حوزه هنری مشغولن کاسته میشه و رو میارن به گلیم بافی؟
بیشترشون الان روی گلیم بافی تمرکز دارن و گلیم دارن انجام میدن.
خب این هنر هم، موج بافی هم، هنر ارزشمندی هست و باید حفظ و احیا بشه و نیاز داره که بهش توجه بیشتری بشه. حالا اگر کارگاه‌های بیشتری تأسیس بشه، دستگاه‌هایی فراهم بشه که بانوان بیان از این دستگاه‌ها استفاده کنن در یک محیط کارگاهی و دست به این تولیدات بزنن، باعث میشه که خب این هنر رو به فراموشی نره.
همون دیگه، ما اگه بتونیم اینو گسترش بدیم، چون میان آموزش می‌بینن، وقتی برمیگردن میرن مثلا مثل ما یه تولیدی را بندازن، یه کاری را بندازن، میبینن نمیشه. چون یا خونه ها اینقدر کوچک شده، یا آپارتمان نشین، یا مستاجرین، یا بنده خدا دیگه از خیرش میگذرن.
خانم موسوی، شما با توجه به اینکه در دیگر بافته های داری هم مشغول به فعالیت هستین، پس با توجه به توضیحاتی که دادید میشه گفت که چندان درآمدی در حوزه موج بافی ندارید و معیشتتون رو از طریق دیگر حوزه های بافته های داری تامین
میکنید. الانم تو استان زنجانم، اینجا دارم آموزش میدم، همون گلیم بافی رو آموزش میدم. آن گلیم بافی هم دارای کوچیک میشه، راحت و ساده است، میتونن ببرن بیارن کارگاه. بعد اگه داخل خونم بزن صدا نداره، چون گلیمو بیشتر با دست بافت میشه دیگه. مثلا دف و قیچی و فلان و بزن مثل فرش سر صدا داشته باشه نداره.
خب حالا گلیم بافی هم جایگاه خاص خودش رو داره. بله. اما این موج بافی هست که در خطر و متاسفانه به رو به فراموشی میره. با توجه به ظرفیت های بالقوه زیادی که داره برای اشتغال زایی به عنوان یک شغل خانگی، خانم موسوی به عنوان یکی از هنرمندانی که حدود 30 سال سابقه فعالیت در این حوزه هنری رو دارید، چه خواسته و مطالباتی از سیاستگزاران عرصه فرهنگ و هنر استانتون دارید برای حفظ و احیا و ماندگاری و توسعه هنر موج بافی؟ بفرمایید.
من کلا از اداره میراث فرهنگی قزوین، از آقای حضرتی ها که رئیس اداره میراث فرهنگی قزوین بودن، واقعا کمال تشکر دارم، چون تو جلساتشون، توی همایشایی که برای ما میذاشت، واقعا خیلی تاکید داشت، خیلی میتونست به ما کمک کنه. ولی اقتصاد ما یه طوریه که بودجه‌ای که برای سرمایه گذاری که باید برای اداره میراث فرهنگی بیاد و بتونن این هنر رو ماندگار کنن و بمونه، چون یه هنر قدیمی، یه هنر شیرین، یه هنر خیلی اصیل که داره از دست ما خارج میشه. اگه اینا رو اگه هزینه باشه، بودجه بذارن، یه کارگاهی رو درست کنن که ما بتونیم حداقل این خانما که جذب میشن بتونیم اینو گسترشش بدیم، نه اینکه داره رو به انقراض بره. چون مواد اولیش هزینه بر نیست، آموزشش هم ما که تو اداره میراث فرهنگی اصلا هزینه به اون صورت نداشت که بتونیم بگیم مثلا خیلی هزینه بره. ولی اگه یه کارگاه رو گسترش بدن، هزینه بذارن، حداقل بتونیم ما خانما رو جذب کنیم، اینا به فراموشی سپرده نشه. من خودم از بچگی مثلا تو این کار بودم، از مادر و مادر بزرگم آموزش دیدم، همراه اونا درسم خوندم، خونه داریم هم کردم. من انتظار دارم از کل مسئولین، ازشون همشون تشکر میکنم، چون در طول این چند سالی که من قزوین بودم واقعا خیلی زحمت میکشیدن و خیلی هم ارادت داشتن. ولی دوست دارم که این کارگاه رو گسترش بدم، رو به انقراض نره.
خانم موسوی، هنر موج بافی چقدر ظرفیت داره برای صادرات و فکر میکنه چه کشورهایی میتونن هدف صادراتی این حوزه صنایع دستی به شمار بیان و شما تا به حال اصلا خودتون دغدغه حضور در بازارهای خارجی رو داشتید یا خیر؟
بله، من خیلی دوست دارم این موج بافته میشه حداقل بتونیم صادر کنیم. ما برای نمایشگاه تهران یا نمایشگاه دیگه که رفته بودیم، بیشتر کشورهای حوزه های عربی بودن،
استقبال میکردن از این هنر.
بله بله، خیلی هم استقبال، خیلی هم خوششون. بعد کشور مثل بنگلادش، هند، اینا خیلی اصلا صنایع دستی ما رو خیلی دوست داشتن. من خودم یک موجب که برده بودم اونجا، یه خانم فیلیپینی اومده بود یا یه خانم بنگلادشی، اینو بوس میکرد، بوس میکرد، میگه اینو باید بزنی به دیوار. این روی ما گذاشته بودیم مثلا روی صندلی میزایی که جلو مو بود، میگه اینو بزنی به دیوار، این ارزشمنده، این کاره، این هنر دسته.
خب پس این نشون میده که در بین مردم جوامع دیگر جایگاه خوبی میتونه داشته باشه. از همین
خیلی خیلی ما میگم خدایش، ما رفتم تهران، اصلا خانما می اومدن از غرفه ما بیرون نمی رفتن، خیلی خوششون می اومد. موج بافی که برده بودیم، یه سردریایی که درست کرده بودیم برای الان مثلا ایران باشه، اصلا زیاد به اون صورت اهمیت نمیدن. ولی من فکر میکنم کشور خارجی خیلی بیشتر ارزش برای اینا قائل بودن و خیلی خوششون میاد، واقعا خریدم کردن.
خب باید بیشتر در معرض دیدشون قرار بگیره و بازاریابی و تبلیغات بشه، بازاریابی در
بشه، تبلیغ بشه. ما هیچ تبلیغی راجع به صنایع دستی ما نداریم، بخاطر اون داره رو به انقراض میره. موج بافی هیچ اصلا هیچ تبلیغاتی نداره، هیچ تو ایران اصلا مثلا ما بازار ببریم میگن این برای چی خوبه، چه کارش کنیم، به چی کار میاد، یا بگیم مثلا قیمتش اینقدر، مثلا فکر میکنن خیلی زود مثلا شب نشستی تا صبح بافتی تموم شده و سلام، مثلا ارزش اونو نمیده، این کار دسته، چقدر ظریفه، چقدر کار برده، چقدر زحمت کشیده شده براش، اصلا ارزش اون کالا رو یا اون موج بافیو که انجام میدی حتی بعد کار بردش رو نمیدونن. مگه اینکه به صورت همین کوله چیزی در بیاد که بتونن مثلا بگن آره مثلا ارزشش رو بدونه. حالا تازه ما میگیم مثلا قیمتاش اینقدر فلانه، مثلا خیلی هم کلاس میذارن که نه بابا مگه چیه این دیگه از تشن درست شده، ولی قدر اون هنر و اون هنرمند رو نمیدونن.
در وهله اول باید به جامعه ایرانی شناسانده بشه هنر موج بافی و بعد از اون به ظرفیت‌های صادراتیش فکر بشه و حتما میتونه از استقبال خوبی برخوردار بشه، چرا که تجربه نمایشگاه‌ها اینطور نشون داده و امیدواریم که از تمام ظرفیت‌های بالقوه هنر موج بافی بهره گرفته بشه، این هنر در شهر قزوین شاخص‌تر بشه، از جایگاهی که در خورش هست برخوردار بشه و در مناطق مختلف کشورمون بتونه از استقبال خوبی برخوردار بشه. ممنونم خانم موسوی که در این گفتگو شرکت کردید و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم، بفرمایید.
کلام پایانی من همین که به این هنر توجه بشه، این هنرها مال سنت‌های قدیمی ماست، اینا نباید از دست بره، چون میگم کشورهای دیگه بیشتر استقبال میکردن تا خود ایرانیا. واقعا اگه اینا بازاریابی بشه، اینا بتونیم کالا رو همینا رو صادر کنیم برای کشور دیگه، خیلی به اقتصاد کشور ما کمک میکنن، خیلی خیلی. اگه بتونن کارگاه رو زیاد کنن، امکانات در اختیار هنرجو، هنرمند، مدیر بذارن که بیشتر گسترش پیدا کنه، بیشتر بافنده داشته باشیم، بیشتر بتونیم تولید کنیم، هم اقتصاد خونه کانادا بهتر میشه، هم اقتصاد مملکت ما بهتر میشه.
خب امیدواریم در مصاحبه دیگری که در آینده نزدیک با شما خواهیم داشت خانم موسوی، به عنوان یکی از هنرمندان با سابقه هنر موج بافی، خبرهای خوبی رو از زبان شما بشنویم، اینکه این هنر به جایگاهی که در خورش هست رسیده، اینکه مسئولان توجه بیشتری به این هنر دارند و با سیاستهایی که اتخاذ کردن تونستن با بهره گیری از این هنر اشتغالزایی بیشتری داشته باشن برای اخشار مختلف جامعهمون که توجه خاصی به مشاغل خانگی و مشاغلی از این دست دارن در حوزه صنایع دستی، و امیدوارم که شما هم به عنوان یکی از هنرمندان فعال در این حوزه بتونید نقش پررنگتری داشته باشید در اشتغالزایی کشور عزیزمون ایران. فرهیختگان همراه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که همچنان در جمع ما هستید. مهمان گرانقدر دیگری به جمع ما ملحق شدند، آقای سید میثم حصاری، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قزوین. آقای حصاری خیلی خوش آمدید به جمع ما.
سلام علیکم، انشالله موفق و معید باشید، در خدمت شما هستم.
ممنونم. خب آقای حصاری، ما در مجالی که امشب در اقتصاد حوالی فرهنگ داشتیم، تا به این لحظه با همراهی هنرمندان و کارشناسان حوزه صنایع دستی پرداختیم به بررسی پیشینه هنر موج بافی، خدمتی که داره، جایگاهی که در ایران و سایر نقاط دنیا داره و سیر تحولش در طول زمان. اما در گفتگو با شما به عنوان یکی از مسئولین حوزه صنایع دستی و یکی از سیاستگزاران عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و استان قزوین، قصد داریم به بررسی اقداماتی که صورت گرفته برای حفظ و احیای هنر موج بافی و برنامه‌هایی که برای آینده دارید برای رشد و توسعه این هنر صحبت کنیم. قبل از هر چیز برای ما بفرمایید که چه اقداماتی انجام دادید تا هنری که رو به فراموشی بود و در حال منسوخ شدن بود رو نجات دادید و کاری کردید که بتونه دوباره جان بگیره و روز به روز پررنگ‌تر بشه در استان قزوین و سایر نقاط کشورمون. بفرمایید.
خدمت شما هستم که با توجه به فرمایشات حضرت علی که در خصوص سنگدستی فرمودید، ما در استان قزوین با توجه به حمایت‌های استاندار و مدیر کل محترم استان که حمایت‌های خیلی خوب و جانانه‌ای از حوزه سنگدستی داشتن، ما در همه حوزه‌های سنگدستی فعالیت بسیار خوبی داشتیم. اما با توجه به فرمایشات حضرت علی، من در خصوص رشته موج‌بافی خدمت شما بگم که رشته موج‌بافی جزء رشته‌های منسوخ شده بود که ما احیا کردیم.
میشه به زمان هم اشاره کنید؟
ما خدمت شما هستم که حدودا از سال شاید مثلا 85-86 یا مثلا بگیم از همون اوایل سنگدستی که 81 بود، این رشته سنگدستی و دوستانی که قبلا سابقا اداره سنگدستی رو پیگیری کردن، ما در دوره خدمت شما هستم که از سال 90-91 پیگیری های بیشتری برای این حوزه انجام دادیم. مخصوصا افرادی که پیشکسوت بودن، اینها رو خدمت شما هستم حمایت کردیم، بهشون فضا دادیم. مکانی که در قزوین در خیابان نادری شمالی مرکز آموزش سنگدستی و معاونت سنگدستی هنر سنتی استان قزوین اونجا مستقر هستش، یک باب مغازه اختصاص دادیم به رشته هنرهای سنتی که در اونجا استاد احمد بامشاد، معروف به استاد احمد موجباف، حضور داره و فعالیت خیلی خوبی داره انجام میده. ما در کنار این اومدیم با توجه به تدابیری که در دولت و در کشور هستش، اعلام کردن که از هدایای سنگدستی برای هدایای ادارات استفاده بشه. به خاطر همین ما یکی از این هدایا رو موج قرار دادیم که این موج بافی هم به عنوان جای نماز استفاده میشه، هم به عنوان خدمت شما از خانم رومیزی استفاده میشه و استفاده های زیادی در کاربردی در منازل داره. به خاطر همین ما چندین سال که الحمدلله بالامون با توجه به فرمایشات مقام مزار رهبری که کالا ایرانی مصرف کنیم، این کارو تو چرخه مصرفی قرار دادیم و داریم کاراشو انجام میدیم. از موضوعات دیگه‌ای که در حوزه موج بافی انجام دادیم، ما در مجموعه کاروانسرای سرای سعد السلطنه که بزرگترین سرای کاروانسرایی هستش در کشور، ما در اونجا با توجه به پیگیری که از سازمان نوسازی شهرداری کردیم، یک فضای دیگه هم برای موجبافی خدمت شما در اختیار استاد احمد بامشاد کردیم. در کنار این اومدیم خدمت شما هستم آموزش موجبافی کردیم. هم وطنان اگر استعدادشان، موجبافی رشته‌ای هستش که خیلی حوصله میخواد و خیلی جزء رشته‌ای است که باید خیلی با تحمل و صبر و حوصله کارش انجام بده. به خاطر همین خود آقای بامشاد، همسرش، فرزندش، دخترش و از بستگانش دارن موجبافی یاد میگیرن.
آقای حساری، خب ما صدای گرم استاد بامشاد رو که به هنرمند موجباف نامی هستند در استان قزوین رو خوشبختانه در اقتصاد حوالی فرهنگ شنیدیم، پای صحبت ایشون هم به عنوان پیشکسوت هنر موجبافی نشستیم. خب اکثر کسایی که در این مجال همراهی در مورد هنر موجبافی صحبت کردن، حداقل یک بار نام ایشون رو به زبان آوردن و شما هم به عنوان یکی از مسئولین سیاستگزار در استان قزوین به ایشون اشاره کردید، اما گویا بیشتر حمایت‌های معاونت صنایع دستی در حوزه موجبافی محدود به استاد بامشاد شده. میخوام بدونم برای هنرمندان دیگری که در حوزه موجبافی فعال هستند چه کردید و چه امکاناتی در اختیارشون قرار دادید و چه حمایت‌هایی صورت دادید؟
چون استاد احمد بامشاد از اساتید قدیمی موجبافی هستش که هر دو سال یک بار برای ما نشانه ملی میگیره، این یکی از اولویت هست که ما برای استاد احمد بامشاد قرار گرفته شده. ما برای کسایی دیگه هم که در حوزه موجبافی هستن همچه کاری کردیم. ما یکی از سندگران محترم خانم که در حوزه خانه سنیدستی بود، کار موجبافی قرار دادیم، براش وسایل خریدیم، اما با توجه به مشکلاتی که داشتن در حوزه مثلا رفت آمد و حالا مشکلات خاصی خودشون داشتن، دیگه با ما کار نکردن.
منظورتون خانم موسوی هست درسته؟
فکر کنم خانم موسوی بودن.
بله که الان زنجان هستن، با ایشون هم گفتگویی داشتیم در اقتصاد حوالی فرهنگ.
خیلی خانم و خیلی خوبی بودن، برای ما خیلی فعالیت کردن، ما ازشون ممنونیم. سال بعدش تو نوروز یکی از فضاها رو بهش دادیم، بازم اونجا به ما کمک کرد، خیلی به ما کمک کردن در این حوزه. ما اومدیم همون دستگاهی که برای ایشان تهیه کرده بودیم، از تجهیزاتی که برای استان خرید کرده بودیم، اونو بردیم توی منطقه علمود در گازرخان. یه خانه تاریخی یا خانه قدیمی هستش در اونجا که ما اونو میخوام انشاءالله بکنیم خانه سنگدستی و خانه گیلیم و موج، اونجا میخوام این کارو انشالله انجام بدیم.
آقای حساری، با توجه به اینکه هنر موجبافی هم جز هنرهای ارزنده کشورمون هست و باید به هر حال دغدغه این رو داشته باشیم، همونطور که شما داشتید به خاطر اقدامات ارزنده که انجام دادید برای اینکه ماندگار بشه، و یکی از راه‌های ماندگاری یک هنر هم ترغیب جوانان هست، با توجه به افکار خلاقانه‌ای که در سر دارن میتونن موجب رونق و توسعه یک هنر بشن. به هر حال پیشکسوتان این هنر هم در جایگاه بالایی قرار دارن و قدرشون دانسته میشه، همونطور که شما به خوبی قدر بزرگواری مثل استاد موجباف آقای بامشاد رو دانستید و امکاناتی هم در اختیارشون قرار دادید و حمایت کردید. اما به هر حال باید دغدغه این رو هم داشت که جوانان رو هم ترغیب بکنیم به این حوزه روی بیارن. میخوام بدونم برای اینکه این اتفاق بیفته، برای اینکه این هنر از اون حالت مهجوری که داره در بیاد و افراد تازه نفسی، هنرمندان تازه نفسی به این حوزه روی بیارن، چه برنامه‌هایی دارید، چه سیاست‌گذاری‌هایی دارید که در آینده نزدیک میتونیم شاهد تحقق یافتنش باشیم؟
ما الان خدمت شما هستم که با توجه فرمایش ارزداری، ما در حوزه سنی دستی اومدیم آموزش‌های سنی دستی برای همه قشرا قرار دادیم، علاوه خصوص قشر جوان و خدمت شما هستم که علاوه خانم های خانه‌دار و غیره. ما در حوزه موجبافی اومدیم آموزشمون رو فعال کردیم که استاد بامشاد اونهایی که یه مقداری در حوزه موجبافی دارن کار میکنن، ایشان بیا طرحش یاد بده. ایشان نگاه طرحش ذهنیه، طرحش تو کاغذ نیومده. ما اومدیم پیگیری داریم می‌کنیم، ان شاءالله طرحش رو کاغذ بیاریم. تو بحث رنگ بندی یکی از کارشناسان خبره خودمون گذاشتیم تو اون حوزه که تو بحث رنگ بندی به ایشان کمک بکنه. درست دیدید؟ که رنگ بندی جوری باشه که جذب مشتری بشه. ما الان تو بحث موجبافی و تو بحث گلیم یه تفاوتی که دارد، مردم خیلی راغب هستن که گلیم بخرن. خب ما اومدیم گفتیم آقا پس موج توی اداره جا ترویج بدیم. خب توجه به قیمتی که الان در حال حاضر هست، میگم بین 50 تا 60 تومان قیمتش هستش، یک کالای بسیار بسیار خوب و به عنوان یه هدیه هم شد استفاده کرد.
که البته با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت حالا محصولات تولیدی هم افزایش چشمگیری.
الان قیمتای ما الان خیلی تفاوت نکردم. ما الان دنبال این هستیم که این کالاهای سنی‌دستی به فروش برسن. ما نگاه کنید الان تو بحث روز قزوین اومدیم نزدیک 50 تا موج که بسته بندیش حمایتی خودمان درست کردیم. ما بسته بندی تو کشور پایلوت شدیم. تو بحث کتابچه تولید کنندگان برتر اومدیم پایلوت شدیم. گفتیم ما این توانمندی داریم که تو این مرحله بیام این کار انجام بدیم.
برای کاربردی تر شدن هنر موجبافی چی کردیم؟
موج نگاه چی کار کردیم؟ موج اومدیم سایز بندیش رو تغییر دادیم. گفتیم آقا یک سیریش به عنوان سجاده بزن، یه سیریش به عنوان پادری بزن، یه سیریش به عنوان رومیزی بزن. رومیزیاش بلندتره، پادریاش یه مقدار کوچیک‌تره. یه مقدارم اومدیم ما توی نوروز، یعنی اسفند ماه، میام یه سری از این صنعتگرامو که حالا موجم شاملش هستش، میام ازشون اشانتیوم می‌خریم، قطعات کوچیک مثل زیر دستی، خب که روی میز یا روی مثلا جای استکانی از این استفاده بشه. با لیبل چی؟ با لیبل تبلیغاتی موج.
در حوزه پوشاک از... چطور آقای حساری؟ در این حوزه هم ورود پیدا کردید؟
ما الان در حوزه پوشاک، آره، ما اومدیم تو موج، تو بحث کمربندایی که برای یک سری افراد مسن هستن استفاده میکنن، به کمرشون میبندن ها، اومدیم از اون موضوع برای اینا استفاده کردیم. شال، به عنوان شال داریم استفاده میکنیم. یا اومدیم کاربردی کردیم در کیف های سنتی، یا اومدیم این پاروانا رو قطعات چوب درست کردیم وسطش آوردیم از موج استفاده میکنیم. یا تو کیف های سنتی الان شما تو صد تهران هم احتمالا هست، کیف های هستش که با گلیم میبافن، با چرم میبافن، تلفیقی بین چرم است و گلیم. ما اومدیم از اون اتفاق توی موج هم داریم استفاده میکنیم. یعنی یک سری صنعتگاری ما هستن که دارن چرم کار میکنن، گفتیم اگه داری کیف چرم میزنی بیا از این موج هم در کنار کارت استفاده بکن. یک سری کاران برای دفترهایی که بچه ها دارن میرن مدرسه استفاده کردیم، که بعضی از این دفترها رو اومدیم خدمت شما هست کنم که طرحهای خود موج داخل اون گذاشتیم دارن استفاده میکنن.
در پایان آقای حساری، این مطلب رو میخوام خدمت شما عرض کنم که در گفتگویی که با هنرمند فعال در این حوزه داشتم و همینطور هنرمندان دیگری که همراهی کردن ما رو در اقتصاد حوالی فرهنگ، همه این عزیزان از معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قزوین در واقع این انتظار رو داشتن که در زمینه تأمین مواد اولیه اونها رو کمک کنه و در زمینه تشکیل کارگاه‌های متعدد برای اینکه شاید تأمین دستگاهی که نیاز هست برای موجبافی برای خیلی از خانواده ها سخت باشه و انتظار این رو دارن که با تأسیس کارگاه های متعدد در استان قزوین کمک بشه به اونها که در یک محلی گرده هم بیان از این دستگاه ها استفاده کنن، به هنر موجبافی بپردازن و آموزش های بیشتری ببینن برای اینکه در این زمینه بتونن با خلاقیت بیشتری دست به خلق آثاری بزنن که بتونه در بازار داخلی و همینطور بازارهای خارجی به فروش خوبی برسه. در این زمینه شما به عنوان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قزوین برای کمک به هنرمندان استانتون چه فکری دارید، چه برنامه‌ریزی و چه سیاست‌گذاری دارید؟
خدمت شما هستم که ما در خصوص همین موضوعی که می‌فرمایید از سازمان مرکزی ما که حوزه معاون صنایع دستی بود تماسی با من داشتن، پیگیر هستیم توی بناهای تاریخی که در شهر قزوین داریم، تجهیزات و مواد اولیه که در این حوزه هستش کاربریش پیگیری بکنیم، رشته هایی که هستش برنامه‌ریزیش رو انجام بدیم، علاوه بر در حوزه موجبافی همین کار رو انجام بدیم و بتوانیم یک اعتبار خوبی با توجه به برنامه هایی که ما در قزوین داریم این برنامه ها رو به سازمانمون اعلام بکنیم. انشالله اگر اتفاقش بیفته با توجه به تامین اعتباری که هستش ما میتونیم کار رو انجام بدیم. ما در حوزه موجبافی و در حوزه گیریم و در همه حوزه‌ای که اینا زیر مجموعه هستن همه جوره آماده هستیم هر فردی که دوست داشت به توده صنایع دستی فعالیت بکنه کمکش بکنیم، حمایت لازم انجام بدیم، تسهیلاتی که لازم میگم همه در چارچوب قانون این کار رو انجام بدیم.
این موردی که بهش اشاره کردید فکر میکنید در چه بوهی زمانی تحقق پیدا کنه؟
ما با توجه به صحبتی که با دوستان تهرانی من انجام اونا تقاضا کردن از ما، میگم با توجه به شانسی که در شهر قزوین داریم، گفتن که اگر شما فضایی داشته باشید ملکیتش برای خود سازمان باشه بتوانن تجهیزات و حالا میگم با توجه به رشته هایی که ما معرفی کنیم به اونها دیگه، حالا سعی میکنیم موجبافی هم حتما تو اون رشته باشه، اینها تجهیزات و موضوعات و لوازمی که در این حوزه هستش اعتبارش به ما بدن. هزینه‌ای که به ما بدن دیگه اون بستگی به اون موضوعاتی هستش که در تهران هستش.
ممنونم آقای حساری که در این گفتگو شرکت کردید و به شما خدا قوت میگم به خاطر اقدامات ارزنده‌ای که در راستای حفظ و احیای هنر موجبافی انجام دادید و همینطور برنامه های خوبی که دارید برای آینده به منظور رشد و توسعه این هنر. و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم، بفرمایید.
من هم از شما تشکر میکنم که پیگیر موضوعات صنایع دستی هستید، اما از این وقت استفاده میکنم از همه هموطنانی که صدای من رو میشنوند تو هر کجای کشور که الان هستن خواهش میکنم که در خرید کالاهای زندگیشون یه قسمت کوچولوشم برای صنایع دستی بذارن که به ما خیلی کمک میکنه، نه به من، به همه صنعتگرا کمک میکنه که این اتفاقش هم تو بحث کالا ایرانی هستش، هم توی حوزه اشتغال ما هستش و این موضوع میتونه برای صنعتگرا و برای همه هنرمندا ارزشمند باشه.
امیدواریم که هموطنان عزیزمون این توجه رو بیش از پیش داشته باشن. ممنونم آقای حساری که به عنوان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قزوین امشب ما رو همراهی کردید در یک گفتگوی تلفنی و برای ما از سیاست‌ها و برنامه‌ریزیتون گفتید برای رشد و توسعه هنر موجبافی. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو میکنم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر باشه. متشکرم. خدا نگهدار.
فرهیختگان، از شما هم سپاسگزارم که در این شامگاه هم دعوت من رو پذیرا شدید و در شب نشینی فرهنگی امشب ما حوالی بازار صنایع دستی همراهمون بودید. در این مجال همراهی به معرفی و بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر موجبافی پرداختیم. تا فرصت همراهی دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
ابر آفتابی سخونه یه حسابی مزش به جوینه یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما به به چه عالی کامل سالم و خوب و مغفی سخونه جوینه خیلی مغزی چه روز با حالی
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
جوین گرجی یادته که باشه بید چه مزه ای داشت چه میچسبید جوین ریحون بخور نوش جون جوین تازه است